هوای تیوال. دوستان عزیز آوای تیوال سلام، آذر ماه 98 من در سالن انتظامی هستم، گفتگو میکنم با آقای علی شانه‌ساز، کارگردان نمایش غریبه های کامل.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که بیاید کار ما رو ببینید و لذت ببرید ازش.
خب آقای شانه‌ساز، بر اساس یک فیلم شناخته شده این تئاتر رو ساختین، چی شد اصلا همچین تصمیمی گرفتین؟
پرفکت استرنجر یا همون غریبه‌های کامل یک فیلم جهانیه که موضوعاتش و اتفاقاتش خب جهان شموله، یعنی از اون فیلم ایتالیایی که نسخه اصلیش ایتالیاییه 8 تا فیلم توی کشورهای مختلف ساخته شده، کره‌ایش هست، اسپانیاییش هست، یونانیش هست، ترکیه‌ایش هست حتی، اما تئاتر به اون صورت ساخته نشده ازش. توی کشورهای خارجی چرا؟ توی هر کشوری ساخته شده و با آداپتاسیون خود همون کشور اون اتفاق افتاده. برای همین ایده به ذهن ما خورد که این کار رو توی ایران انجام بدیم، چون اتفاقها از دید من اتفاقهای توی فیلم اتفاقهایی که توی ایران هم شاهدش هستیم برخلاف نظرات خب خیلی ها، برای همین درگیر این قضیه شدیم و دغدغه شده داشتیم که نشون بدیم این رو.
چقدر کار شما تغییر داشته نسبت به اون فیلم اصلی؟ منظورم همین آداپتاسیون هسته، چقدر این اتفاق افتاده؟ اصلا تلاشی کردین یا اینکه انقدر این داستان جهان شموله که خیلی احتیاجی به تغییرات نبوده؟
ببینید خب چرا؟ در واقع میشه گفتش که 50% نمایش از فیلم، 50%ش توسط من و سعید زارعی نوشته شد. در واقع اتفاقها تا حدود زیادی ایرانیزه شده و آداپتاسیون شده در واقع، و اینکه یک سری اتفاقها بیسش همون از خود فیلم گرفته شده، اما نه خیلی تغییرات زیادی هستش که ما اقتباس کردیم، واقعا کپی نکردیم در واقع.
اینقدر داستان‌ها و داستانک‌های توی قصه زیاده، اینقدر بار دراماتیک بعضی داستان‌ها زیاده که ممکنه یه سری تماشاگرها بیان و بگن که اصلا امکان نداره همچین اتفاقی بیفته، شاید چون تجربهش نکردن، ندیدن، نشنیدن، چون ما عادت داریم همیشه چیزایی رو باور می‌کنیم که اصلا خودمون دیده باشیم. می‌خوام نظر شما رو بدونم اینکه این تعدد داستان‌ها، این بار سنگین دراماتیکی که دارن، این چقدر باورپذیره، چقدر واقعیه و شما چه دیدگاهی نسبت بهش دارید؟
درسته. ببینید تو خود نسخه اصلی فیلم این اتفاقهای اون شب رو مرتبط دونستن با ماه گرفتگی و گذاشتن به بدشگونی اون اتفاقه در واقع، اما بخوام خیلی رئال به قضیه نگاه کنیم اینه که هر آدمی سه تا زندگی داره، یه زندگی عمومیه که همه میبینن، یه زندگی شخصیه و یه سیکرت لایفه، یعنی در واقع یک زندگی خیلی شخصی در واقع که حتی توی زوجها هم باید این رعایت بشه، یعنی هر فرد توی یک خانواده، زن و مرد، یک خانواده دو نفره، حتی یک زن و شوهر، هر کدومشون باز یک زندگی خیلی شخصی دارن که به عقیده من نباید توش دخالت بشه از طرف پارتنرشون. این ستا وقتی کنار هم قرار میگیره یک اتفاق عجیب رو رقم میزنه و یه قانونی هست به نام قانون مورفی. قانون مورفی یه مثال میتونم بزنم در موردش، این که قانون بستنی و فرش نو رو نمیدونم شنیدید یا نه، میگن که احتمال این که شما یک فرش نو زیر پاتون بندازید و دارین بستنی میخورین خیلی احتمالی زیاده که اون بستنی بیفته رو اون فرشه تا یه فرش قدیمی زیر پاتون باشه. به این میگن قانون مورفی. خب قانونه، واقعا اسمش رو گذاشتن قانون مورفی، یعنی یک اتفاق نیست، یک تصادف نیست، قانونه. برای همین وقتی که این بازی پیشنهاد میشه و این گوشی در معرض عموم قرار میگیره، تمام آنچه که نباید داره رو میشه و این بر اساس قانون مورفی. حالا میگم توی فیلم بر اساس ماه گرفتگی، یعنی بدشگونی ماه گرفتگی، این رو یعنی بارش رو انداختن رو اون، اما ما خیلی رئالیزه‌تر به قضیه نگاه میکنیم، این که خب این یه قانونه، قانون مورفی. و برای همین خیلی چیزها رو میشه. بعقیده من این اتفاقها میفته. و ببینید یک چیزی هم هست، این که ما هیچ وظیفه ای نسبت به بستن پرونده های باز شده نداریم. ما فقط میتونیم اتفاق رو رقم بزنیم، اما وظیفه ای در قبال بستن اون هیچ موقع نداریم. توی زندگی عادی هم همینه، یک سری اتفاقها میفته اما کدومش به نتیجه قطعی میرسه خیلی کمه، درصدهای خیلی کمیه. که باز توی این نمایش ما همین رو، همین جریان زندگی رو پیاده کردیم. خب ما داریم یک بازه چند ساعته، از یعنی یک ساعت و نیمه از چند تا خانواده رو میبینیم. همین، نه وظیفه در مقابل پیش از این اتفاقا داریم، نه وظیفه در مقابل بعدش. ما فقط داریم اون اتفاقا پرونداشو باز میکنیم، بستنش یک عده از اتفاقا به عهده مخاطبه، یک عده‌ش هم ما یک سری المان میدیم که میتونین خودتون ببندین اون رو، میتونم باز بمونه همینجوری.
تماشاگر که میاد کار شما رو میبینه، فکر میکنم که بلا استثنا این سوال توی ذهنش پیش میاد که خب آیا واقعا لازمه این اتفاق بیفته توی یک، حالا یک جمع دوستان توی زندگی واقعی، این که ما واقعا باید اینو بدونیم یا نباید بدونیم. اگر باید بدونیم یه جورایی انگار تجاوز به حریم شخصی خودمونه، اگر نباید بدونیم پس ما حقیقت رو نمیدونیم راجع به پارتنرمون یا هر کس دیگه. میخوام نظر شما رو بدونم و اینکه این بخش اخلاق گرای داستان برای شما کجا قرار میگیره، شما کجای این داستان قرار میگین، عقیده شما به عنوان کارگر.
ببینید اتفاقی که میفته در طول نمایش اینه که هر کدوم از این کاراکترها یک دلیلی برای پذیرش اون بازی دارن. نقش اول که نیوشا باشه، یعنی پیشنهاد دهنده بازی در واقع، یک دلیلی واسه پیشنهاد این بازی داره. هر کدوم از اون آدم ها هم یک دلیلی واسه پذیرشش، این که اینا دارن یک ریسک میکنن. ببینید همه ما تصور میکنیم که چیزهایی که توی زندگی به صورت سیکرت لایف داریم، خب اونقدر شدید نیست نسبت به سیکرت لایف یه آدم دیگه، برای همین قبول میکنیم، میگیم که ایراد نداره، ما لو میریم، شاید یک چیزمون لو بره، اما قطعا یک چیز بدتری رو از پارتنرم یا از دوستم یا از رفیقم متوجه میشم. اینا با این تفکر عموما این بازی رو قبول میکنن، در صورتی که خیلی هاشون اشتباه میکنن، خیلی هاشون هم نه، و واقعا اینا که همون قضیه است. اما داستان اینه که یک چیزی هم هست به نام شانس. واقعا خب توی زوجها خیلی این اتفاق میفته، اونهایی که خب حالا یک سری چیزهای مخفی دارن، بعضی موقعا واقعا شانس میارن و چیزی لو نمیره، یه چیزی فاش نمیشه، اما لزوم بر نبودنش نیست، هست، ولی تو یک پارت زمانی اینا فقط شانس میارن که لو نمیره. مثلا مثل شخصیت هومن تو نمایش ما، این کاراکتر شاید فقط شانس آورده اون شب که هیچی برای فاش شدن پیدا نمیکنن از اون. و ببینید بار اخلاقی قضیه، ما بی اخلاقی در این تئاتر نمیبینیم. اگر ما زندگی رو، زندگی عادی هر آدم رو، چه سیکرت لایفش، چه زندگی عمومیش، چه زندگی شخصیش رو قبول کنیم که یک سری بی اخلاقی های شخصی وجود دارد، اگر این رو قبول بکنیم، نمایش رو قبول خواهیم کرد و نمیگیم که بی اخلاقیه، چیزیه که هست. یعنی ما نه چیزی رو قلوف کردیم، نه از چیزی به چیزی زیاد کردیم، اما از چیزهای خیلی زیادی توش کم کردیم. یعنی شاید بار تلخی قضیه رو یک سری جاها واقعا کم کردیم، به خاطر اینکه خیلی چیزها میشد باشه و نبوده و اصلا نخواستیم که باشه، چون خیلی دیگه فوکوس میکشید و از امکان داشت که تصور کنن که نه دیگه واقعا این نخواهد شد تو اون شب. اما چرا نباید باشه، چرا نشه، میشه، اما ما نخواستیم که دوباره اضافه کنیم. یک چیز خیلی رئالیته داریم نمایش میدیم که هر آن ممکنه واسه هر کسی اتفاق بیفته، حتی توی جمع عادی توی رستوران وقتی این بازی پیشنهاد بشه یه عده قبول نکنن، اون پارتنر طرف چه فکری در مقابل قبول نکردن اون طرف میکنه؟ اصلا چرا قبول نمیکنه؟ مگه چیزی داره؟ میبینید این خیلی رئاله. پس وقتی که قبول میکنه ممکنه که ریسک خیلی چیزا رو پذیرفته باشه.
طراحی میزانسن این کار فکر میکنم به نسبت ساخت یک فیلم میتونه خیلی پیچیده تر و سخت‌تر باشه، چون یک داستان خیلی ساده است، یک زندگی خیلی رئال، موقعیت خیلی معمولیه، ولی شما خیلی طراحی داشتین، رو جزئیات کار کردین. طراحی میزانسن چطور بوده؟ چقدر برای شما کار سختی بوده؟
ببینید سخت‌ترین سبک کار کردن توی هنر به طور کلی، حالا توی حیطه تئاتر، کار رئاله، چون خیلی ها میتونن درکش کنن، اما اگر دیتیل وار جلو نره، اما درست جلو نره، خیلی ها پست میزنن و حق هم دارن، چون چیزیه که خب بالاخره داره اتفاق میفته، طرف خودش رو میتونه درک کنه اون موقعیت رو، پس وقتی اون موقعیت درست شکل نگیره، اون اتمسفر درست شکل نگیره، میتونه پس بزنه تو رو. خب پس خیلی سخته. برای اینکه این سختی رو ما بگیریم، ما زندگی رو جریان دادیم توش. ببینید ما برای هر 7 تا کاراکتر داریم توی کار، هر کدوم از کاراکترها 2 ماه کاراکتر سازیشون طول کشید و در طول تمرین ها و اینا با هم ارتباط نداشتن. در طول این 2 ماه ما اولین تمرینی که در پراتو انجام دادیم، اولین مواجهه اینا با کاراکترهای دیگه بود. خب و اینا با اسم اصلی همدیگر رو صدا نمی کردن، باعث شخصیت ها صدا می کردن. چرا؟ ما داریم یک زندگی دیگه ای رو جریان می دیم توی پلاتو تا توی صحنه و متن نوشته شده، متن داده شده به همه جا، اما به بازیگر نه. تا همین الان که بنده دارم با شما صحبت می کنم و حتی داده نشده متن. ما فقط موقعیت دادیم، اتمسفر سازی کردیم و دیالوگ ها توی موقعیت شکل گرفته توسط بازیگر. چرا؟ به خاطر اینکه اون طرف کارکتر رو ساخته و بر اساس اون کارکتر داره دیالوگ میگه. وظیفه ما چی بوده اینجا؟ حفظ کردن یک هارمونی که آقا اینها از این هارمونی بیرون نزنن و به طور کلی از هارمونی شخصیت خودشون هم بیرون نزنن. مبادا جمله‌ای بگن که به شخصه، به کارکتر نخوره، حالا چه اخلاقی چه غیر اخلاقی چه اجتماعی حتی. ما فقط وظیفه‌مون این بود که این رو حفظ کنیم به عنوان کارگردان و وظیفه‌مون این بود که کاراکترسازی‌های قوی‌تری رو انجام بدیم که بتونن باش ارتباط بگیرن. ما تنها نکته‌ای که میتونیم بگیم توی این کار جریان داره اینه که میتونی ارتباط نزدیک بگیری با کاراکترها و شاید خودت رو جای اون نذاری، اما میتونی درک کنی موقعیت رو و آنالیز کنی موقعیت رو و به جای هر کاراکتر، نه اینکه خودت رو جای اون بذاری، فقط میتونی تصمیم بگیری. ولی
و انتخاب بازیگر بر چه اساس بوده؟ اینکه چه کسی مناسب چه نقشی هست توی حالا این طراحی خیلی قوی که داشتین؟
دغدغه. ببینید سبک کاری که ما کردیم واقعا سخته. ما الان 5 ماه تمرین کردیم، اول به صورت پرسونال و فردی، بعد به صورت گروهی. توی اون 2 ماه که به صورت پرسونال و فردی انجام دادیم، بازیگرها موظف بودن کاراکترها رو در زندگی عادیشون جریان بدن، عادتهای روزانشون رو، روزمرگیهاشون رو. ما بعد از یک مدتی به بعد بهشون رژیم غذایی دادیم که هورمونهاشون تنظیم بشه مناسب با کاراکتر. یعنی یک کار سخت، یعنی واقعا یک متد بازیگری که انجام میدیم که الان خب خیلی ها این رو دور میدونن دیگه و اصلا انجام نمیدن، میگن که وقت تلف کردنه، ما میخواییم مثلا 1000 تا کار دیگه انجام بدیم. میدونید دغدغه‌مند باید باشن و ما گشتیم رو دغدغه‌مندها رو جور کردیم. خدا رو شکر هم من که به شخص راضی بودم.
بسیار ازتون ممنونم. و حرف پایانی؟
حرف پایانی رو اولم زدم فکر کنم، این که خیلی ممنون میشم که بیاین کار ما رو ببینین و این نکته‌ای که توی کار هست اینه که تماسایی که توی کار انجام میشه تماسای لایوه و به صورت زنده است، ضبط شده نیست. یعنی ما این ریسک رو دوباره به جون خریدیم تا باز این جریان زندگی رو خیلی واضح‌تر مخاطب درک کنه. پس فکر کنم که بتونید بیاید و لذت ببرید. مرسی.
خوب باشید. دوستان عزیز مرسی که همراه من بودین. تا وای بعدی، بدرود.